پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
صمیمانه ترین درودهای ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم ایمن و تندرست باشید و با دلگرمی و امید و اطمینان به فردایی روشن روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. شنبه 27 اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 16 ماه می 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق می‌زنیم. پیام دوست امروز رو با برنامه این هفته چشمه خورشید آغاز می‌کنیم و با بخش دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات ادامه می‌دیم و با برنامه کوتاه کلمات مکنونه به پایان می‌بریم. امیدواریم از همراهی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون را هم مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه‌های تماس و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو میتونید زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. و البته آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. برنامه چشمه خورشید سرآغاز پیام دوست امروز ماست که چون همیشه همکارمون رامان شکیب و استاد بهرام فرید اون رو ارائه میدند. از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم و اینجا برنامه چشمه خورشیده. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید تلاش میکنیم تا به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله بپردازیم. مانند هفته های گذشته با من همراه باشید. جناب فرید وقتتون بخیر، بسیار خوش اومدید.
وقتی شما و شنوندگان عزیز هم بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما در هفته های گذشته در مورد یکی از آثار حضرت باب که تفسیر سوره کوثر هست صحبت کردیم و قرار شد این هفته هم بحث رو ادامه بدیم.
بله.
در هفته گذشته ساختار کلی این اثر رو شما شرح دادید، ذکر کردید و ما هم تو مختصری در مورد محتوای بخش اولش که مقدمه بود هم با هم به گفتگو نشستیم. اما سوال بسیار مهمی که ذهن من رو مشغول کرده و شاید بهتر بود من در هفته گذشته این رو میپرسیدم از شما، این است که وقتی به تفسیر سوره کوثر میپردازند مفسران و در اینجا حضرت باب، یکی از مهمترین موضوعاتش خود واژه کوثر هست.
بله.
که این واژه معنیش چیست که در آیه اول هم آمده اناعتینا کوثر، کوثر معنیش واقعا چیست؟
بعد اینطور شروع کنیم که مفسران قرآنی میگویند که کوثر از جهت لغوی یعنی کثیر، یعنی زیاد، ولی از جهت محتوای اسطوره‌ای یک حوضی هست به نام حوض کوثر که مسئله آب در اون به چشم می‌خوره، یعنی آبی در یک حوضی در جنت الهی در غایت جنت وجود داره. حتی در عرف عامیانه میگن یه ساقی داره که از علی پشته و از این فقط به مؤمنین مینوشانه. خب این اسطوره رو حضرت باب اصلا واردش نمیشن، یعنی به این شکلی که مفهوم کوثر زیاده باشه و بعد یک جنتی باشه حضرت باب ابدا وارد این مقولات نمیشن و برعکس اونو در سه لایه مطرح میکنن. لایه اول میفهمم کوثر عبارت است از شخص. وقتی انا اعتینا کل کوثر، تو گویی که شخصی رو به تو هبه کردیم، عطا کردیم، به تو بخشیدیم. در اینجا حضرت باب کوثر رو قائم آل محمد میدونن، یعنی ای محمد تو ظهورت خاتمه پیدا نکرده، چون میدانیم که در خود سوره کوثر این است که شأن نزول این است که حضرت محمد چون عقبی نداشتن، فرزندی نداشتن ذکور، برای همین فرمودن این دشمنانشون طعنه میزدن، فرمان که ما به تو کوثر رو دادیم و اینا که به تو میگویند که تو ناقص هستی و ادامه نداره سلاله تو، اینا خودشون کوته نظرن و کوته بین. حضرت باب میفرمان که در واقع به حضرت محمد در این سوره بشارت داده میشه که یه شخصی از پس تو خواهد آمد که ظهورات الهی به او کمال پیدا میکنه و محتوای آثار محمدی و کل متون مقدس تفسیر خواهد شد، حقیقتش برون تراویده خواهد شد. به این تعبیر کوثر رو میفرمان. کوثر یه شخصه، یک موجود غیر انسانی نیست، یک آب نیست، بلکه عبارت است از یک شخصی که اتفاقا زیاد است. یعنی کوثر به این معنا رو بگیریم که این شخص زیاده از آنچه که ذرات قبلی بوده خواهد داشت. آنچه که ذرات قبلی به صورت قطره‌وار به مردم میدادن، اینک در زمان او به صورت سیل‌وار خواهد بود. شاید به همین تعبیر باشه که کوثر زیاده است، یعنی آثار حضرت باب نسبت به حضرت محمد که قرآن در 23 سال نازل شده وفیر و بسیار کثیر خواهد بود. اینو در خود تفسیر رو هم حضرت باب اشاره میکنن، یعنی میفرمایند که این ظهور ابدا قابل مقایسه با ظهورات قبل نیست. بله. زیرا آثارشون به مراتب به اضعاف مضاعف تا بعد ببینیم واقعا نسبت به یک به هزار خواهد بود. ما در طول 6 سال نزدیک به 2000 فقره اثر از حضرت باب داریم و این نسبت به 6 سال اصلا قابل مقایسه نیست با 23 سال حضرت محمد که قرآن نازل می شده. این یکی از برجسته ترین سخنان حضرت باب در تفسیر سوره کوثر. پس کوثر به معنای اول یعنی شخص انسان.
این تفسیری که شما فرمودید آیا در آیات دیگر سوره کوثر و در تفسیر حضرت باب راجع به اون آیات هم وجود داره؟
بدون هیچ تردیدی همینطوره، یعنی ما میتونیم در لابلای همین تفسیر و بقیه آثار ایشون این نکته رو به عنوان یک نکته برجسته مشاهده بکنیم. کوثر از معنی از لحاظ دوم مثل انهار اربعه، یعنی اون چهار نهری که پیش از این سخن گفته شد، تفسیر میشه به علم الهی. و این که در خود اثر این موضوع به نحو بسیار بسیار برجسته آمده، مثلا در جایی از همین تفسیر سوره کوثر، ولی امرو ان فی صدری لعلما جما اصفا من ماء الفائل غیر الاسن و التف من لبن الخالص و احلا من العسل المصفا و الز من خمر الحمره لو وجدت بمثل که اوئیتن او قلوبن طیبتن لا اظهره باذن الله. صریح بیان می فهمن که قسم به جانت که اگر در قلب من در سینه من علمی وجود داره به مراد علمی بسیار لطیف که پاکتر و لطیفتر و مصفاتر از آب غیر آسن یعنی اون نهر بهشتی است، لطیفتر از شیر پاک است و شیرینتر از عسل مصفا است و لذیذتر از هر نوع شراب قرمزی است که تو تصور کنی، که اگر میافتم به مثل توی یک قلبی، یک ظرفی، یک قلب پاکی، حتما به اذن الهی رو اظهار میکردم. اینجا صریحا از باب سخن از علم الهی و وحی میکنن که میفهمن اینجا حتی این وحی بالکل متفاوته با بقیه علوم. چون حضرت محمد در قرآن اجازه نداشتن یا مجاز نبودن که اون انهار اربعه که به عبارت دیگه شؤون علمیه باشه رو ظاهر کنن، ولی حضرت باب میفرمان اگر کسی مثل تو باشه حتما ظاهر میکنم به اذن الهی. و این کلمه به اذن الهی نشوندنده همون وحی الهی و استقلال ظهور حضرت باب محسوب میشه.
و حتی حضرت باب بالاتر از این یه شأن پنجمی هم به این چهارتا میدن در نزد خودشون، یعنی اون شؤون فارسیه که در آثارشون هست.
همینطوره. پس بنابراین میشه به کوثر عبارت است از وحی الهی در قالب شؤونات چهار یا پنجگانه که شما فرمودید رمان است.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید پیش از استراحت دو تفسیر از واژه کوثر در این اثر از باب شما فرمودید و شرحش دادید. آیا تفسیر دیگری هم هست در این اثر؟
بله، در واقع یک وجه بسیار بسیار عجیبی در این تفسیر وجود داره. مفسران میگوین انا اتینا کل کوثر، یعنی ما به تو ای محمد، این کاف یعنی حضرت محمد، کوثر رو عطا کردیم. حضرت باب میفرمایند که اینطور تفسیر نکنیم، بگوییم که ما به کاف کوثر رو عطا کردیم. حالا کاف چون از جهت نوشتاری میدونی حرف کاف رو که بنویسیم تقریبا سه خط داره.
بله.
خط افقی بالا، الف قائمه و خط افقی پایین. فهم این اگر جداش کنید از هم، خط افقی اول به الف یا خط قائم الف و خط افقی بعدی باز ب باشه، کلمه باب ساخته میشه.
بله.
به این ترتیب میفرمایند که ما به تو ای باب کوثر را عطا کردیم و منظور از کوثر شخصی است که پس از حضرت باب ظاهر میشه. به عبارت دیگه ای شخصی که تو باب قائم آل محمد هستی، به تو بقیت الله رو که در خود تفسیر سوره کوثر هم اسمش آمده به تو عطا کردیم. بنابراین در همین تفسیر شخص مخاطب متوجه ظهور حضرت بهاءالله می شود. به عبارت دیگه می شود این طور گفت که مراد از کوثر مشیت اولیه است که حضرت بهاءالله باشند و این کاف مشیت اولیه است که در مقام اول حضرت باب باشند. پس به عبارت دیگه دو مقام مشیت اولیه ظاهر در ظهور حضرت باب منتظر است تا مشیت اولیه در ظاهر در ظهور حضرت بهاءالله به او عطا بشه. و این و همونطور که میبینیم انا اعتینا کل کوثر، بین کوثر و کاف هیچ وقفه وجود نداره، چون بعد از کاف بلافاصله کلمه کوثر نازل شده و اتفاقا الف لام عربی هم یعنی اون رو معرفه کرده، یعنی پیاپی بودن دو تا ظهور مستقل.
پس اینجوری میشه نتیجه گرفت که اگر مقصود از کاف رو حضرت محمد در نظر داشته باشیم، اون کوثر مقام قائم آل محمد یا حضرت باب است.
بله.
و اگر کاف رو حضرت باب در نظر بگیریم، اون کوثر مشیت اولیه من یسر الله یا مقام حضرت بهاءالله است.
و در کنار اینها اگر کاف رو اصولا خود مظاهر ظهور الهی بگیریم
به طور کلی، یعنی
به طور کلی کوثر میشه وحی الهی که در شؤون مختلف برایشون نازل شد.
و ما هیچ کدوم از این تفاسیر رو در بین آثار مفسران گذشته اسلامی اصلا ندیدیم و نداریم.
لااقل اینه که جنبه‌های تأویلی تفسیر ممکنه نزد ابن عربی یا افرادی نظیر او باشه، ولی به این گونه و به این نحو ابدا همچین چیزی رو ندیدیم.
جناب فرید، تفسیر حضرت باب در مورد آیه بعدی چیست؟ یعنی در این آیه هم مقام خودشون هم مقام مشیت اولیه رو ذکر میکنن.
بله.
همین سبک و سیاق در آیه بعدی هم جاری است یا اون دنیای دیگر داره در تفسیر حضرت باب؟
بله، به همین شکل ادامه پیدا میکنه. فصل لربک ونهر، یعنی تو باید شکرگزار خداوندت باشی و بعد هم ونهر، بعد قربانی بدی. و اینجا پیداست حضرت باب در لابلای اثر داره من اشاره میکنن. اگر قرار باشه ظهور الهی حضرت باب مراد از این تفسیر باشه، حتما باید اهمیت صلات فصل ربک، یعنی اهمیت نماز و ستایش الهی رو باید به پروردگار بکنی. و در حالی که ونهر واو حالیه میگن، در حالی که قربانی هم میدید.
بله.
و ایشون اشاره مختصری هم به مآل خودشون و هم مآل مخاطب دارن، یعنی شخص مخاطب هم باید متوجه باشه که اگر به این موقف، یعنی شناسایی حضرت باب رسید، باید حتما به مقام قربانی برسه و چیزی رو شأنی از شون خودش رو قربان حق بکنه. این گونه نیست که بگیم ایمان به مظاهر ظهور بدون هیچ گونه بهایی خواهد بود. بعد انسان وقتی که مؤمن میشه مظهر ظهور، بهای این هدیه بزرگ، این محبت کبرا، این آلاء الهی رو یه جوری ادا بکنه.
بله.
و هر کس به نوعی در ایمان خودش این کارو کرده. حضرت باب با هدیه کردن ذات مقدس خودشون در مقام شهادت و مخاطب اثر هم با شهادت ایشون. و جالب اینه که شاید به طور ضمنی به تمام گفت که به نوعی حتی شهادت جناب یحیی دارابی قبل از شهادت حضرت باب بد رخ میداره و همینجور هم بود و واقعا هم اتفاق افتاد.
جناب فرید، ما تا الان در مورد دو آیه صحبت کردیم به صورت مختصر. حضرت باب چه تفسیری از آیه سوم دارن؟ نشانه که هو الابتر.
بله، این ابتریت مخالفین مد نظره که میفهمن که اونها راه به جایی نخواهند برد و اونها در واقع هر کسی که در برابر مظهر ظهور، در برابر پیامبر خدا برسه، سنت الهی نیست که ناکام بمونه و این ابتریت مربوط به دشمنان دین هست. و این هم باز به معنای ظاهر و باطن میشه تقسیم بندی کرد. به ظاهر آیه اگر دقت کرده باشین محبت خدا اول گفته میشه.
بله.
ولی دشمنی مخالفان در انتها گفته میشه، یعنی مخالفین دین، دشمنان دین همیشه در وجه انتهایی قضیه هستن. از در درگاه خداوند، در شأن الهی، همیشه جنبه اثبات مقدمه و اون حروف نفی چیزایی که مخالفن در آخر قضیه میان. این وجه ظاهری آیه است. حضرت باب میفرمان همین وجه ظاهری در باطن هم وجود داره. یعنی ما میتونیم تصور بکنیم که همیشه قوای اثباتی یا کمالیه انسان در وجود شخص مقدم است بر اون اوصاف شیطانی او یا مخالف او. به عبارت دیگه همونجور که در دین همیشه محکوم به شکست است هر نوع انادی، هر نوع نزاعی با مظهر ظهور، در نهایت انسان هم به مدد الهی همیشه میتواند به قوای الهی غالب بشه بر اون وجه ناقص یا نقایص وجودی خودش. حضرت باب در اینجا بشارت میدن به خود یحیی، فایقن بالیقین و انظر به عین الیقین فان لکل حق باطلا و لکل انسان شیطانا و ان الیوم انت لا تعلم ان الکل یمشون فی ظلمات سماء دهماء والکل یدعون حق المعزل انفسهم من حیث یحسبون انهم مهتدون. میفهمن که اینو شک نکن، به یقین بدون که هر حقی باطلی در کنارش هست، برای اینکه اگر باطل نباشه حق عیان نمیشه. برای هر انسانی هم شیطانی وجود داره. این انسان یعنی مظهر کمالات، شیطان یعنی مظهر نقایص و عدم کمالات،
یعنی در درون خودش.
در درون خودش. پس به عبارت دیگه این تفسیر حالا یه لایه چهارمی هم میشود پیدا بشه براش، یعنی بریم دلایل چهارم، این عموم مخاطبین حق جل جلاله انسان ها هست.
بله.
تمام انسان ها موهبت کوثر بهشون داده شده، همه انسان ها به خاطر این موهبت بعد نماز خدا رو بکنن و قربانی به درگاه بدن، یعنی انزوا از دنیا، و بعد میفهمن که بدونید که شما که هستید و این کمالات رو دارید، حتما در برابر شما یک سری موانعی هم وجود داره، اما این موانع نمیتونن جلوی پیشرفت و تقدم نوع انسان رو بگیرن. و حتی صحبت میکنن هست باب که این جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه، یعنی میشود گفت که نوع انسان در حیاتی که پس از نوع انسان در جامعه که پس از حضرت باب قرار داره، مکلف میشه به وجود یک جامعه مبتنی بر کمال، همون که ما بهش میگیم عصر ذهبی، و بعد در برابر این عصر ذهبی موانعی وجود داره که بعد حتما موانع از پیش پا برداشته بشه.
جناب فرید، متاسفانه در دقایق پایانی برنامه هستیم، چون وقت زیادی نداریم. خیلی دوست دارم اگر حرف دیگری در مورد این اثر هست در این زمان کم هول و هوش یک دقیقه شما بفرمایید.
والا اجازه بدید پس با یک جمله از خود تفسیر خاتمه بدیم. بله. که اگر مخاطب ما در این برنامه شخصی است که میشنوه، بدونه که مد نظر هست باب بوده در تفسیر، میفرمان که اسم او ندایی یا اولل افعده ثم یا اولل الباب ثم یا اولل ابصار ثم یا اولل اشتات من هازت تیر المدف فی جو تلک کلمات، یعنی یا اگر اهل افعده هستی یا لباب هستی، الباب هستی، لب هستی، یا اهل نظر و چشم هستی، یا حتی اهل دنیا هستی، ای کاش از این پرندهی که در این هوا داره بال و پر میزنه در خلال این کلمات حرفش رو بشنوی، گوش بدی به این کلماتی که این پرنده الهی در حال نغمات. حضرت باب در این اثر بارها خودشون رو به طیر تشبیه کردن و مظاهر ظهور حقیقتا همون کبوتر الهی هستن که به این جهان اومدن تا با آواز خودشون ما رو به سوی پرواز و پریدن از این قفس دنیا راه نمایی کنن.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهرام فرید. ما در هفته آینده راجع به اثری دیگر با هم گفتگو خواهیم کرد.
منم از شما رامان عزیز بسیار سپاسگزارم و از حوصله وفیر شنوندگان.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. برنامه چشمه خورشید در اپلیکیشن های پادکست خان قابل شنیدن است. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست، که به مناسبت 200 سالروز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با قطعه موسیقی ادامه میدیم.
بن مای راه که باغ گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، ای آفتاب برون آدمی زر کان چهره مشمش تابانم آرزو، گفتی به ناز بیش هر انجام مرا برو، آن گفتنت که بیش مر انجانم آرزوست، آن دفت گفتنت که برو شهر به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست. زین همراهانه سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا با رستم دستانم آرزوست، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و بویا نعره مستانم آرزوست. شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوها بیابانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ای شیخ باد چرا همی گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتند یافت می نشود گشته این ما، گفتند چه یافت می نشود آنم آرزوست، گفتند چه یافت می نشود آنم آرزوست.
همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید در این بخش از برنامه‌های امروز، همراه با سهیل کمالی به بخش تازه از مجموعه ورقی از خاطرات گوش میکنیم.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق دیوارهای فاصله. در این گشت زدنهایی که در رسانه‌های اجتماعی داشتم، چند وقتی میشه این جریان من رو به شگفتی واداشته که اگر حتی بهترین ایده و نظر هم توسط شخصی که نسبتی با سرزمین‌های عرب زبان داره بیان بشه، باز ده‌ها نظر به زبان فارسی زیر اون نوشته میشه که نهایت کم لطفی رو نثار اون مطلب کردن. با یکی از دوستان که مثل من در یک خانواده بهایی بزرگ شده بود، وقتی بحث به همین مسئله رسید، من سخن از این به میون آوردم که در آثار پیامبر آیین بهایی از یک سو شیرینی زبان فارسی رو به نهایت ستودند، اما از سوی دیگه بیان فرمودند که مقصود از زبان انتقال معانی هست، حال چه اون زبان تازی باشه چه پارسی. در پاسخ اون دوست از این میگفتم که زیبایی یک زبان لازمش این هست که واژگانی اگر از زبانهای دیگه به وام گرفته میشن، شکل و صورتی که به اونها داده میشه با زبان ما سازگار باشه. حالا چه منبعی این وام زبان انگلیسی، فرانسوی، ترکی و مغولی باشه چه زبان عربی. دوست خوشفکری که توی جمع ما بود هم به بحث ما پیوست و با بیان چند مثال بسیار ساده نشون داد که چطور در همین چند جمله معمول روزمره ما از چندین و چند زبان مختلف وام گرفته شده. کنکاش و سوغات و دوقلو و یاغی از مغولی، باطلاق و بیرق و حتی واژه‌هایی مثل چالش و کرنش که اصلا به نظر نمی‌رسه از ترکی، استکان و باک و ترمز و بشکه و درشکه رو هم از زبان روسی. بعد از کتاب سبکشناسی استاد بهار نقل کرد که ما برای رشد زبان این واژه ها رو وام میگیریم، اما برای حفظ زیبایی زبان اونها رو به صورتی سازگار با زبان فارسی در میاریم.
بس بعد از اون پیش رفت به این سمت که با وجود همچو جریان طبیعی وام گرفتن واژه ها، چرا توی رسانه‌های اجتماعی حساسیت شدیدی فقط و فقط نسبت به وام واژه های عربی هست. از اینکه اون گفتگوی بسیار طولانی به کجا رسید بگذاریم. اون شب توی دفترم این همه رو تعریف کرده بودم تا درباره چیز دیگه‌ای بنویسم. در مورد جوانی از اهالی عربستان می‌نوشتم به اسم مشاری. در اون چند سال که در دانشگاه ایالت یوتا مشغول تحصیل بودم، مشاری سر درس یکی از استادها هم کلاس من بود. یک دو ماه آغاز ترم برخورد من با او مثل بقیه دانشجوها بود، آمیخته با احترام بیون که بیرون از کلاس صحبتی یا دوستی در میون باشه. عنوان اون درس تعامل بین اسلام و فرهنگ در خاورمیانه بود و استاد ما خودش اهل بنگلادش و از مسلمانهای بسیار پایبند بود. توی یکی از کلاس‌ها زمانی که بحث به قرن 19 و 20 رسید، از من خواست تا به مدت 20 دقیقه در خطاب به کل کلاس درباره آیین بهایی صحبتی داشته باشم. رفتار نچندان حکیمانه و یک قدری نامهربانانه که از اون استاد ظاهر شد این بود که اون روز بعد از صحبت من شروع کرد به مقایسه اصول آیین بهایی با عقیده‌ای که مشاری به اون باورمند بود. در برابر شگفتی من، استاد در اون صحبت‌ها مترقی بودن تعالیم آیین بهایی رو ملاک قرار داد تا عیب‌هایی رو در باور مذهبی مشاری برجسته بکنه و یک دو بار هم بیان کرد که قصدش قضاوت نیست و فقط داره تقایق تاریخی رو بیان می‌کنه. در طول تمام مدت اون صحبت من حتی یک بار هم به مشاری نگاه ننداختم، چون هیچ میل نداشتم اون نگاه من رو اشتباه برداشت بکنه. بعد که صحبت‌ها تموم شد، من به زبان انگلیسی یادداشتی روی کاغذ نوشتم. دوست عزیز مشاری، امیدوارم سخنان امروز استاد مانع این نشده باشد که در آینده ایام پیوند دوستی پدید بیاید بین دو انسانی که می توانستند در گفتگوهای خود ده‌ها نقطه مشترک در دیدگاه‌های یکدیگر بیابند. زیر اون یادداشتم شماره تلفن خودم رو گذاشتم و به مشاری دادم تا اگر میل داره یک وقت دیداری داشته باشیم، راهی برای تماس با من داشته باشه. طرف شب هنوز مقایسه‌ای که استاد صورت داده بود بر جان من سنگینی می‌کرد که پیغام مشاری به من رسید. تنها چند دیدار کافی بود تا هر دو بدونیم چقدر خوشنودیم از اون دوستی که به وجود اومده. چندین بار من رو در کنار سایر دوستای عرب زبانش دعوت کرد و دو سه نمونه از خوراکای خاص عربستان رو سر سفره گذاشت. توی همون جمع به من کمک کردن تا مضمون ترانه تبک طیور با صدای وائل کفور رو بهتر متوجه بشم. خوندن ادبیات معاصر عرب رو هم توی لیست کارها گذاشتیم. مشاری توی جشن 200مین سالگرد تولد حضرت بهاءالله حضور پیدا کرد. به جز قدردانی که از همه برنامه کرد، چندین بار حس زیبای خودش رو نسبت به موسیقی و رقص فولکلوریک لوری و مازندرانی و آذری به زبون آورد. اتفاقا گرداننده اون گرده همایی من بودم و در اون چند دقیقه‌ای که بنا بود صحبتی داشته باشم، از اثر تجربه‌ای که با مشاری و دوستانش به دست آورده بودم، در مورد تنها یکی از تعالیم آیین بهایی مفصل مطالبی رو بیان کردم. اینکه پیامبر این آیین در ده‌ها اثر بیان کرد که یکی از بزرگترین چاره‌های درد عالم امروز این هست که زبانی و هم خطی انتخاب بشه تا تمامی اطفال از همون ابتدای کودکی در کنار زبان مادری اون زبان و خط رو هم بیاموزن. اینطور اگر باشه، هر کس به هر کجای دنیا که پا بگذاره، انگار در گوشه از وطن خودش پا گذاشته. آموختن زبان مادری برای اینکه غنای اون فرهنگ که در اون زاده شده رو بتونه به خوبی فهم بکنه و اون زبان مشترک برای فراهم شدن وسیله‌ای که دلهای اهل عالم رو به هم نزدیک‌تر بکنه. از همه این حرفا گذشته و به کلی دور از موضوع این نوشته، خاطرم هست یک وقت با مشاری صحبت از این به میون اومد که شاید هر دوی ما باید تا حدودی سپاسگزار اون استاد بنگلادشی هم باشیم. درسته قدری نامهربانانه من و مشاری رو رو در روی هم دیگه قرار داد، اما اگر این رفتار نبود شاید هرگز همچو دوستی زیبایی بین من و مشاری محکم نمی شد. سهیل کمالی، پنج شنبه 16 اسفند ماه.
ترحل شموس ويبقى ظلام، ضاع الكلام والله حرام، قدر ينسى عيونه تنام، ضاع الكلام والله حرام، قدر ينسى عيونه تنام. أسهر ليالي وهو هنا،
أجمع جروح همي وروحي، أسهر ليالي وهو هنا.
امیدوارم از همراهی با برنامه این هفته ورقی از خاطرات لذت بردید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، همچنان با ما همراه بمونید.
توی راهی که همیشه میشه پرواز و نگاه کرد، میشه پر گرفت تو قصه، میشه دنیا رو رها کرد، راهی رو به همه خوبی ستاره‌های روشن، به ترانه‌های دریا، با سه نقشی از تو و من.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برای تماس با ما آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام‌رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. شما شنونده برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست هستید. در این بخش از برنامه‌های امروز از شما دعوت می‌کنم به اجرای قطعه کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله توجه کنید.
فرزنده کنیز من، اگر سلطنت باقی بینی البته به کمال جد از ملک فانی درگذری، ولیکن سطر آن را حکمت هاست و جلوه این را رمز ها، جز افعده پاک ادراک ننماید.
برنامه‌ای که شنیدید بخش کوتاهی بود از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.